بسیار بسیار خیر. الان آقای شیخ تبار چطوره؟ خب خوبه فعلا، خوب ممنون ممنون دست شما. خب سوالی دارید از جلسه قبل؟ من درس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بله نعم رو من اول بذار پیدا کنم این نعم کجاست که شما میگی. صفحه 48 بله چشم حرب محضر شما که صفحه 48 مرحوم شیخ بعد از این که اشکالهای نقضی رو وارد کرد به این مطلب که العتابت و للقصود فرمود، ما مواردی رو داریم که اتفاقا عقدی که فیما بین طرفین بسته شده بر اساس مطلبی بوده که نتیجهی که به بار آورده نتیجه غیر از آنچه که مد نظر اونها بوده بوده است. ایشون حالا بعد از این مطالب می فرمان که نه الفرق بین العقود و ما نحن فیه ان تخلف عن القصود يحتاج الى الدليل المخرج عن ادله صحه العقود و فيما نحن في ادب عدم الترتب مطابق للاصل. میگه یه فرق البته هست، اینو میخواد بگه این فرق فرق فارق نیست. اون فرق چیه؟ اون فرق اینه که ما نحن فی اصلا عدم و ترتب مطابق للاصله. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا کسانی که میگن خروجی معاتات ملکیت نیست میگن آقا این عقد صحیح شرعی نیست، یا تردید داریم در صحت شرعیش. یعنی چی؟ یعنی ادله صحت عقود شامل حالش نشده. خب اگر عدل صحت عقود شامل حال یه عقدی نشود، عدم ترتب اون اثری که محصول متعاطی اینه از باب چیه؟ از باب همون قاعده اولیه است دیگه، چون این عقدو که امضا نکردیم که. این که بگیم ملکیت به بار نیاور خب طبیعیه، به خاطر اینکه از عدم نقل و انتقاله، ما دلیل میخوایم برای نقل و انتقال، دلیلم که فرض اینه که نیست، دلیلی بر صحت این عقد نیست. ولی در جایی که گفتیم نه عقد صحیح هست منتها تخلف از مقصود طرفین رخ داده، اونجا دلیل مخرج لازم داریم بگیم بله یه چیزی اومده اون ادله صحت عقود رو مثلا تخصیص داده، گفته بله من این عقد را صحیح میدانم ولی فقط تو اون جنبه بیع ما یملکش مثلا. عنایت داری؟ روشن شد آقا؟ عزیزان روشن شد؟ بسیار بسیار. سوال خودتون بوده جامعیان؟ بسیار بسیار. خب بعد مرحوم شیخ رضوان الله علیه مطالب دیگری رو از مرحوم کاشورقتا مطرح میکنه برای اینکه این مسئله استبعاد پررنگ‌تر بشه. مرحوم کاشورقتا اولین حرفی که مطرح کرد همین بود که ان العقود و مقام مقامها لا تتبعل قصود، صفحه 44. اما مورد دوم عنایت کنید، ما هر کدوم از این موارد رو که میخونیم بنامون بر اینه که اشکال شیخ رو همونجا مطرح کنیم، یه فاصله نیفته بین اصل مطلب و اشکال مرحوم شیخ. مرحوم کاشورقتا مبعداتی رو داره ذکر میکنه که آقا مگه میشه خروجی معاتات اباحه محضه باشه؟ این مستلزم تأسیس قواعد جدید است. شیخ قبول داره که آقا بالاخره اینا مبعداتی است، ولی با این مخالفه که بگه آقا این یک تأسیس قواعد جدید است، با این مخالفه. خب حرف در حقیقت دیگر مرحوم کاشورقه تا برای اثبات مدعای خودش اینه که آقا شما در معاتات میخواید ملتزم بشید به یک مطلبی که اون مطلب مطلب قابل پذیرشی نیست. اون مطلب چیه؟ اون مطلب اینه که شما میخواید قائل بشی که اراده تصرف در شریعت جزء مملکاته. یعنی چی؟ یعنی من اگر تصرفی کردم، مثلا فرض کنید من الان مکاسب رو ازای خالق‌پور گرفتم یا رسالی گرفتم، فرق نمی‌کنه، فرض کنید مکاسب رو گرفتم، این مکاسب رو میخوام درش تصرفی بکنم، مثلا چیکارش کنم؟ میخوام این رو بفروشم به فرد دیگر. حالا یا بگیم با اراده تصرف این شد ملک من، یا بگیم با تصرف، یعنی همون موقع که تصرف کردم گفتم به تو طرف مقابلم گفت اشتری تو، این یه لحظه آمد در ملک من، البته از ملک منم خارج شد. خب شما ملتزم میخوای بشی که دفعتن همین که من اراده یه تصرف کردم، حالا چه تصرف در این چه تصرف در منفعت، یا همراه با تصرف، حالا چه تصرف در این چه تصرف در منفعت، همین که من یه همچین کاری کردم دیگه چی شد؟ دیگه این شد ملک بنده. حالا من مثالی که زدم تصرف اعتباری بود، یه موقع اصلا این تصرف مثلا تصرف ائتلافیه، مثلا میخورم این رو، اینم اینا تصرف دیگه، یا یه تغییر و مای در این میدم که دیگه امکان تراد نباشد، اونجا هم تبدیل میشد به ملکیت لزومی، خاطرتون باشه دیگه. خب هر تصرفی که امکان تراد را به هم بزند، مثال زدیم گفتیم مثلا فرض کن یادتون اون مثال زده بودیم سر کلاس، بیاد مثلا این کتاب و حاشیه بنویسه بهش، یه تغییری درش ایجاد بکنیم، اینو تصرف دیگه. وقتی شما یه همچین تصرفی کردی دیگه شد ملک شما. چرا؟ چون دیگه من نمیتونم بگم اون کتابم پس بده. درسته؟ درسته؟ نه 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 نه، اون یک مثاله، اون یک مثاله، نه 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 دقت کنید، اون یک مثاله، اون یک مثاله، قبول داریم اون یک مثال درستی هم هستا، اونم یک مثال درست. نه 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 نه، عنایت کنید، عنایت کنید، ما الان با کیا طرفیم؟ با قبل از مرحوم محقق کرکی. محقق کرکی هم قبل از شهید ثانی بوده دیگه، اینو که میدونید. ما قبل از محقق کرکی ذهنمون رو ببریم، اصحاب مشهورشون گفتن چی؟ گفتن خروجی معاتاد اباحه است. همینایی که گفتن خروجی معاتاد اباحه است گفتن اگر امکان تراد دیگه نباشه این تبدیل میشه به چی؟ به ملکیت، اونم نه ملکیت متزلزل، ملکیت لزومیه. درسته؟ ما منکر این نیستیم که یکی از اقسام تصرفات همین نقل و انتقاله، ولی میگم ذهنتون رو محصول در این نکن. خب حالا به هر حال مرحوم کاشفرقاده گفته که اراده تصرف این از مملکات خواهد بود طبق این چیزی که شما دارید میگید، و این مشکله که ما همچین حرفی رو ملتزم بشیم، چون اصلا مالک اول همچین چیزی به ذهنش خطور نکرده بود. اون قصدش چی بود؟ قصدش این بود همون موقع که داره این جنس رو به شما تحویل میده این دیگه ملک شما باشه و دیگه خودش هیچ سلطنتی نداشته باشه. این که ما بگیم نه از اول اون ملکیت نمیاد، به مجرد اراده تصرف یا مع تصرف یه همچین اتفاقی میخواد بیفته، این اصلا مقصود ناقل نبود، مقصود طرف حساب ما نبود. این فرق داره با این که خودش از اول بیاد بگه اعتق عبدک عنی، کلا خاموش شد، اعتق عن عبدک عنی تصدق به مالی انک. اون خب از همون اول چیکار کرده؟ اذن داده. گفت چی؟ گفت عبد خودت را از طرف من اذن بکن. این واضحه. ما اینو کاشوغده میگه من با این مشکل ندارم، یا با این مشکل ندارم یه کسی بگه تصدق به مالی انک، با مال من از طرف خودت صدقه بده. یعنی چی؟ جمعا بین الادله اینجوری میشه که شما اگه میخواید صدقه بدی باید من که خودت باش. منم که چنین اذنی دادم یعنی چی؟ یعنی به مجردی که خواستم این رو به فقیر بدم یه آنم ما ملک من شد. خب این اشکال نداره. چرا؟ چون این معزون از طرف مالک بود. ولی تو ما نحنفی اصلا به خاطر این مالک خطور نکرده بود این مطلب از ابتدا که آقا مثلا من به شما اذن میدهم که چنین تصرفی بکنیم. میگه من اصلا دیگه کاری به این ندارم، چه کار دارم؟ میگه اصلا مال من نیست که من بخوام اذن بدم، من دادم به آقا تموم شد رفت. این مطلب است که مرحوم کاشف الغطا به عنوان یک مبعث ذکر کرده. شیخ انصاری رضوان الله علیه این مطلب رو پاسخ میده صفحه 48. و اما ما ذکره من لزوم کون ارادت تصرف مملکن فلا بأس بالتزامه. یک جواب میده مرحوم شیخ، میگه آقا چرا شما میگی که آقا این یک تأسیس قواعد جایی است؟ جمعا بین الادله است. از یک طرف اصل اقتضا میکند که آقا ملک طرف مقابل نشود از ابتدا. دلیل جواز تصرف مطلق هم میگوید چی؟ مثلا همون لا اتقا الا فی ملکن، لا بیع الا فی ملکن. خب جمعا بین الادله ما بگیم آقا چنین اقتضایی هست، این اشکالی نداره. مثل همون مثالایی که زدیم، تصرف ذلخیار، تصرف واحد، میگفتیم آنما این واحد وقتی که این مال موهبه رو به کسی دیگه فروخ، آنما میاد تو ملکش، از ملکش خارج میشه. تصرف ذلخیار هم به همین نه. و اما ما ذکره من لزوم کون ارادت تصرف مملکن فلا بأس بالتزامه اذا کان مقتضى الجمع بین العقد و دلیل جواز تصرف المطلق و ادله توقف بعض تصرفات علی الملک. این اقتضا رو داشته باشه، مقتضای جمع بین اصل و دلیل جواز تصرف این باشه. فیکون که تصرف ذل خیار و الواحد فی من تقل عنهما بالوضع و البیع و العتق و شبه ها، مثل تصرف ذوالخیاره، مثل تصرف واهبه، در اون چیزی که از اینها منتقل شده. خب چجوری تصرف کرده؟ بالوضع و البیع و العتق و شبه ها. ببینید مثلا مثالی که زد وطیه آقای جامیان، وطیه این وقت ببینید آها آره وقت الان انجام شد. میگه چی؟ میگه آقا تو این که مال تو نبود که اینو هبه داده بودی به یکی دیگه. میگه آها اینه که وقت کردی جمعا بین الادله، حالا یا بگیم با اراده وقت یا همراه با وقت، این میاد تو ملک شما جمعا بین الادله است. این اشکالی نداره و امثال اینها. خب حرف دیگری که مرحوم کاشف الغطا زده منهای سوم، منهای سوم اینه که ایشون گفته که آقا خمس، زکات، استطاعت، اداء دیون، اداء نفقات، حق مقاسمه، مواردی رو ایشون ذکر کرده. گفته اینا خب خیلی وقتا من یه اموالی رو به دست آوردم از معاطا و دست من الان، شما میگی که آقا خمس بده، زکات بده، مستدی شدی برو حج، دین تو ادا کن، نفقه واجب و نفقه تو بده، حق مقاسمه که باید به دولت بدی رو بده، به سلطان باید بدی رو بده، حق شفعه رو مثلا میخوای از این عرض کنم که برای خودت قائل بشی، ارث میخوای ببری از همین و امثال هم. خب خیلی وقتا هم اتفاقا هست، دقت کنیم خاشقلقتا میگه خیلی وقتا این مالی که من از تعاطی به دست آوردم، اون ما به ازایی که دادم به طرف مقابلم اتفاقا میدونم باقی است. اینا برای چی داره میگه؟ چون اگر بدونی اون از بین رفته، خب خیالت راحته، اون قدما میگفتن این ملک توست، اشکال کاشوقتا دیگه وارد نمیشه. میگه نه، خیلی وقتا علم دارم که اون ما به ازا باقی است، باقی است، جوری هم باقی است که اون تصرفاتی که مانع تراد بشود هم رخ نداده، یا اصلا آقا نمیدونم که باقی است ولی استصحاب میکنم، استصحاب میکنم، میگم آقا انشالله باقی است، انشالله اون تصرفات آنچنانی هم انجام نشده، با اصل احراز تعبدی میکنم. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشه که این خمسی که شما داری میدی، زکاتی که داری میدی، اینا رو عملا داری از غیر ملک خودت میدی. میای میشه خودت میگی آقا من مستطیع شدم. آقا چه استطاعتی؟ این اصلا مال تو نیست که. میگی آقا ادا دین بکن، از همینا میگی ادا دین کن، اصلا الزام میکنی اون بدهکارو، در حالی که این اصلا مالک اینا نیست. میگه آقا تو واجب و نفقه داری، نفقه زن و بچه تو بده، از همینا بده. مردم این کار رو میکنن، متشرع این کار رو میکنن. شما باید بگی خب نمیشه که آقا، اینکه ملک شما نیست، مگه میشه اینا تعلق بگیره به غیر املاک؟ چیزی که ملک تو نیست تو بخوای ازش ادای دین کنی، نفقه بدی، حق مقاسمت رو بدی، خراج تو از این بدی. یا مثلا فرض فرمایید که شما میگی که آقا من حق شفعه دارم. آقا این که اصلا ملک تو نیست، چه حق شفعه ای داری؟ حالا این تعبیر حق شفعه دو جور میشه چیز که اعمال حق شفعه، یعنی ثمن رو بدی، میگه آقا ملک تو نیست این ثمن، یا نه خود اصل حق شفعه، میگه آقا این نصف زمین اصلا مال تو نیست که، ملک تو نیست که، معاطاتی گرفتی اینو، به تو اشتراک تو نگفتی. یا ارث، میگه آقا این بابای ما اصلا مالک این نبوده، چطوری پس میگی من ارث میبرم از این؟ یا مثلا بحثای ربا مطرح میشه. خب آقا ربا مطرح میشه، معاوضه این معاوضی نشد که این ملک تو بشه، پس بگو زیاده صدق نمیکنه، در حالی که زیاده صدق میکنه، این یعنی معامله ربویه. وصیت میکنن، میگن آقا این مال پسرم مثلا حسن باشه، وصیت های تملیکیه ها، یا این مال پسرم حسن باشه. آقا اصلا به تو چه ربطی داره این وصیت کنی؟ ملک تو نیستی. خب اینا رو میخوای چیکار کنی شما؟ چیزی که ملک نیست رو داری معامله ملک باهاش میکنی، این خب یه موعدی است. و منها ان الاخماسه و الزکواته و الاستطاعته و الدیونه و النفقات و حق المقاسمه و الشفعه و المواریث و الربا و الوصایا، اینا همشون تتعلق به مافلیه، با اینکه محل علم به وقای مقابله و عدم تصرف فیه، میدونم تو اون مقابله تصرف نکرده طرف، یا او عدم العلم بهی، نمیدونم حالا باقیست، یا اگه باقیست نمیدونم تصرف کرده نکرده، فیون فابل است، اصل عدم تصرف است، اصل عدم از بین رفتن است، اصل بقا است. فتکون متعلقتن به غیر الاملاک، نتیجهش این میشه که تعلق میگیرد این امور به چیزی که ملک نیست. و ان صفت الغنا والفقر تترتب علیه کذالک، شما با همین چیزا میایی قضاوت میکنی در مورد آدم ها که فقیر است یا غنی است، بعد میگی خیلی خب حالا فقیره پس من میتونم بهش کفاره بدم، حالا که فقیره من میتونم زکات بهش بدم. این که نشد که. این اگر اینجوری که شما میگید حرف قدما رو ما بخوایم بپذیریم، خب این مشکله رو داره که این که اصلا مالک نشد این آدم، شما اسمش گذاشتی غنی، این که غنی نیست. فیسیر و مالیس من الاملاک به حکم املاک، بله 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 نه 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 این هر تصرفی نیست این هر تصرفی نیست ببین کتاب من الان فرض کن به شما دادم عنایت کنید من الان به شما کتاب دادم خب شما کتاب حاشیه نزدی بهش فقط داری میخونی این تصرف موجب این نمیشه که مالک بشی یا من دقت کنید شما تصرفی اگر بکنی که اون دیگه امکان تراد نباشه من اون مقابله رو که رسائلی که دستم هست و مالک میشم. حالا کاشورقتا گفته خیلی وقتا من میدونم این کتاب مکاسه دست آقای جامعیان هست هنوز و میدونم از اون تصرف هم نکرده توش. خب چطوری خودتو پس مالک رسائل میدونی؟ به من میگه، میگه چطوری خودت مالک رسائل میدونی؟ بعد میای بر اساس همینم مشی میکنی، خمس میدید، زکات میدید، خودتون مستطیع میدونید، ادا دین میکنید، امثاله. بله 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 فتکون متعلقه به غیر نمک و ان صفت الغنا و الفقر تترتب علیه کذالک فیسیر ما لیس من الاملاک به حکم الاملاک. خب قبل از اینکه ما بریم وارد اون پاسخ شیخ بشیم، خودتون قطعا یه اشکالی تو این کلام کاشورقتا به ذهنتون رسیده بود. مثلا اون مثال استطاعت، استطاعت دائمدار مالکیت نیست. الان یه آدمی که باباش پول داره، این بچه هایی که پدرشون ثروتمندن خونه باباشون زندگی میکنن، خیلی از این اموالی که هست اصلا مال اینا نیست ولی در اختیارشونه، میتونه بره استفاده کنه، میتونه بره از حساب باباش برداشت کنه. خب این مستطیه میتونه بره حج، باباش هم هیچ مانع اراده نیست، میگه اختیار با خود هر کاری خواستی بکن، قطعا مستطیه، این قطعا غنیه. پس شما بگو این بچه های ثروتمند که خودشون هیچی ندارن، اینا از فقیرترین آدمان، چون هیچی ندارن که نیست که. پس صفت غنا و فقر دائر مدار ملکیت نیست، استطاعت دائر مدار ملکیت نیست. این حالا یه اشکالی به بعضی از مثال های ایشون، اما اشکال اساسی اینه که صفحه 48 مرحوم شیخ میفهمد و اما ما ذکره من تعلق الاخماس و زکوات الى آخر ما ذکره فهو استبعاد و محزن. این فقط یه استبعاد، مشکلی نداره که آقا به ما گفتن شما شاره با ما میگه آقا شما مباح هست که تصرف بکنید، خب هر تصرفی من مباح برام، بعد آقا میخوام از این خمس بدم بده، من از این میخوام زکات بدم، خب بده، که اشکال نداره که. مگر این که یه حرفی اینجا بزنیم و اون اینه که بگیم که آقا بحث کاش و خلقتا بحث تعلق خود خمسه، نه بحث اداء خمس و زکات. یعنی به همین مالی که در دست توست خمس تعلق گرفت، خب بازم همین حرفه. یعنی شیخ خب ظاهر عبارت کاش بودم همینه دیگه، شیخ هم بر اساس همین داره میگه که خب تعلق خمس و زکات هم ما ملتزم میشیم به همین چیزیست که به ما فلیت است. شعاره میگه آقا همین چیزی که در دست شماست متعلق خمس است، چون موضوع خمس ما غنیمتومه، ما غنیمتوم دائر مدار ملکیت نیست که، واقعا ما غنیمتومه، من رب کردم سود کردم، لازم نیست که مالکش بشم، این اشکال نداره که اگر دلیل یاری بکنه این مشکل نداره. و اما ما ذکر و من تعلق الاخماس و زکوات الی آخر ما ذکر و بود فهو استبعاد و محض. اگرم کسی بخواد دفع بکنه این حرفو، بگه نمیشه آقا، نمیشه شما بگی خمس و زکات تعلق گرفته به آن چیزی که مافلیت است ولی ملک نیست، به خاطر اینکه سیره برخلاف آن است. میگه بخوای اگر اینو اینجوری دفع بکنی که بگی این مخالف با سیره است، این عملا رجوع به سیره است که ما سیره رو جواب دادیم، گفتیم سیره که دلیل نمیشه، که سیره ممکنه منشأش بی مبالاتی آدم ها باشه، ما احراز نکردیم که این از روی در حقیقت دینداری این ها، شاید از روی بی مبالاتیشون باشه، مهم نیست براشون، لاوالی هم اصلا توجه ندارم به مسئله شرعی. پس و دفع او به مخالفتهی لسیره رجوع اون الیها، این بازگشت بازم به همون سیره است که ما بحثشو مطرح کردیم، مع ان تعلق الاستطاعه الموجبت للحج و تحقق الغنا المان ان استحقاق الزکات لا یتوقفان علل مل، این متوقف بر ملک نیست که قبلا اینو عرض کردیم. اما منهای بعدی که شیخ انصاری مطرح کرده، ایشون میفرماید که کاشف القطاع رضوان الله علیه یه مطلب دیگه هم گفته، گفته و منها کون و تصرف من جانب مملکن للجانب الاخر مضافن الى غرابت استناد الملک الا تصرف. گفته آخه آقا این چه حرفیه که مشهور زده، گفتن آقا شما تو مکاسب یه تصرفی بکنی من این ور مالک رسائل میشم. خب این اصلا یعنی چی؟ چه ربطی داره که شما اون ور تصرف بکنی تو مکاسب بعد من این ور مالک رسائل بشم؟ اون کجاست تو فقه که جز مملکاته یه کسی تو یه مال دیگه تصرف بکنه من مالک یه چیز دیگه بشم؟ علاوه بر این که یه مشکله دیگه هست و اون اینه که آقا اصلا استناد دادن ملکیت به تصرف خودش ذاتاً امری غریبه. چرا؟ ببین آدم تصرف که میخواد در یه مالی بکنه، این بعد قاعدش اینجوریه، تو ذهن آدم بیشتر اینجوری میاد که آقا خب پس من باید مالک باشم که بتونم تصرف کنم. این معنا نداره که ما بگیم آقا این تصرف خودش مملک است، خود این ذاتن یه امر غریبی است، عجیبی است. ایشون میفرماید که آقا ما جواب این رو دادیم. جوابش چی بود؟ جوابش این بود که آقا جمع بین الادله ما منتظر شدیم به این حرف، دیدیم که اشکالی نداره که. و اما صفحه 49 و اما کون و تصرف مملکن للجانب الاخر فقط ظهر جوابو، جوابش روشن شد از حرفهای قبلی. اون حرفهای قبلی چی بود؟ حرف قبلی همین بود که صفحه 48 بود، گفت آقا مقتضای جمع بین ادله اینه، ما چرا بیایم اینو نپذیریم؟ استصحاب بقای ملکیت میگه آقا من اولا ملکیت نیومد، تصرف این چنینی شد مجبوریم که بپذیریم آقا ملکیت از الان حاصل شد. اصل اقتضا میکنه من اول الامر ملکیت حاصل نشده، دلیل دیگر که مثلا لا به الا فی ملکن یا ادله دیگه میگه که آقا خب مجبوریم تن بدیم اینکه الان ملکیت حاصل شد. بله بله، بله ببخشید کلامتون رو قطع میکنن، ببخشید کلامتون رو قطع میکنن. تو همون منهای اول، منهای دوم گفت چی؟ گفت خط دومش گفت به ارادت تصرف بهما او معهو. آها این در حقیقت اینجوری شد، از جوابی که شیخ تو صفحه 48 اینجوری برداشت میشه که ببینید ما دو تا حرف داریم. یه حرف اینه که تصرف من در این مال موجب ملکیت من نسبت به همین مال میشه. یه حرف دوم اینه که تصرف من در این مال موجب ملکیت اون مقابل میشود برای اون طرف مقابل. اینات دارید؟ بله. منتها جواب همونه دیگه. خب این هم منهای بعدی. و منها جعل و تلف سماوی من جانب مملکن للجانب الاخر و تلف من الجانبین معینا للمسما من الطرفین ولا رجوع الى قیمت المثل حتی یکون له رجوع به تفاوت. مبعد دیگه اینه. آقای شیخ الاسلام شما صدا رو نداری؟ جناب آقای شیخ الاسلام آقای شیخ الاسلام ببینید رفقای دیگه ظاهرن همچین مشکلی رو ندارن. هست؟ خب الان چطوره؟ الان فرق کرد؟ عجب. خب بذارید پس من آقای میرارفی الان نیست. آقای میرارفی دوستان میگن نویز داره. این به خاطر اینه؟
نمیدونم. میخواد یه 5 دقیقه درستشون اون وقت برقرار کنید؟
یعنی ممکنه محل اینجوری باشه؟
میخوام غیر از لپتاپ شما امتحان
کنم. غیر از لپتاپ عزیزان من الان میرم پشت یه سیستم دیگه میشینم ببینید نویزش برطرف میشه یا نه. یه لحظه اجازه بدید من. خب این ساعت کسی اینجا کلاس داره؟ بله؟
خیر باشم.
خب ما همینجا بیم کلاس خودمون همینجا
ببینم مشکل از اینترنت یا مشکل از سیستم شما. خیلی باز
باشم
من رو سری کلاس میشینم.
نویز داشته این آقا جامعه این گفت ما حدس داریم میزنیم حرفاشون.
آقا اینجوری هم نبود یعنی
چیوی آنم خیلی بعد اینجوری من خود اذیت میشه.
بله
اعصابه.
بشین دو جا بفهم
عزیزان. صدای من الان چجوره؟ اصلا این بسته این مشتاتون یه بار که آجاشه. خب صدا چطور؟ الان صدا چطوره الان؟ آقای لطیفی نویز نداری شما؟ آقای جامعیان بسیار با بسیار. خب عرض کنم خدمتتون که و منها صدا خودم دارم میشنم و منها بله میگه اون صدا قبلی رو چیز کنی اون سیستم اون بر درست شد؟ الان صدا من داره میاد باز الان اون سیستم رو ما قطعش کنی حالا اجازه بدیم اون سیستم قبلی رو قطع کنه. خب الان چطوره؟ خب و منها جعل و تلف سماوی من جانبن مملکن للجانب الاخر و تلف من الجانبین معینن للمسما من الطرفین. نویز داره آقا؟ ولا رجوع الى قیمت المثل حتی یکون له رجوع به تفاوت. خب مرحوم شیخ می فرماید که ببخشید مرحوم کاشورگتا، مرحوم کاشورگتا می فرماید که یکی از مبعدات دیگه، ببخشید آقای میرم صدا خودم داره میادش، خدا خیلی
تفسیریش هم میکنن که
وقت اینا دارن این صدا رو با این هو میشنوه
زیاده صدا هم درست
نه هوش یه همچین یه حالت هوایی یه همچین چیزی
هوا داره
آیا مثلا
حالا داره میره بازم
این البته گفتن بهتره گفتن بهتر شد
تصویرم دادم که بچه ها صفا
کنم. خب شیخ کاشورگتا فرمود که آقا شما خب حرف قدما این بود دیگه، میگفتن آقا اگر مثلا مکاسب تلف سمامی میشد چون دیگه امکان تراد نبود دیگه، این موجب میشد که جانب آخر در ملک طرف مقابل در میومد، مکاسبه که تلف میشد رسائل میشد مال بنده، از هر دو طرف تلف میشد خب همون چیزی که مسما بود همون در حقیقت میشد چی؟ ملک طرفین، مکاسب مال شما رسائلن مال من دیگه، هیچ کس از دیگری طلب نداشت. نمیبادیم بگیم که آقا بیاین رجوع بکنیم به قیمت المثل، مکاسب چقدر میارزه رسائل چقدر میارزه، نه، چون این فرق میکرد، ثمرش این بود که ممکن بود مثلا این مکاسب خیلی بیشتر از این رسائل بیارزه، و الان اگه بگیم آقا مثل این مکاسب یا قیمتشو فراهم بکنی خب یه ما به تفاوتی داشت. خب طبق این حرف قدما باید بگیم لا رجوع الا قیمت المثل حتی یکون له الرجوع به تفاوت. خب اینم یه مشکله ایست که ما تلف سماوی رو میخواییم مملک برای جانب آخر بدانیم. مرحوم شیخ در صفحه 49 این رو پاسخ میدن، ایشون میفرمایند که خب این که تلف بخواد مملک باشه للجانبین، خب این با اجماع اگر ثابت شده باشه یا با سیره ثابت شده باشه که ظاهرن هم ایشون میگه همین جوره، که ما قائل بشیم که آقا چون دیگه تلف شد دیگه در هر دو طرف شدن مالک، حالا یا با اجماع یا با سیره، خب این نتیجه چی میشه؟ این نتیجهش این میشه که بگیم آقا هر یک از دو مال مضمون خواهد بود، ولی مضمون به اون بدل واقعیش، نه بدل واقعی مکاسب میشه مثل مکاسب قیمت مکاسب، نه مضمون به عوض مکاسب، یعنی بدل مسما، بدل مسمای این مکاسب تو معامله چی بود؟ بدلی که تعیین کرده بودیم برای مکاسب رسائل بود. خب نتیجه این میشه که هر یک از دو مال مضمون است، ولی مضمون به عوضه خواهد بود. خب این بمانه برای جلسه آینده، وقت گذشت. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.